پیگیری میکنند. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. امیدوارم آنچرا که تا مباحث امروز تقدیم شما عزیزان کردیم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما سعی کردیم در برنامه‌های مختلف که در این مسئله تقدیم کردیم از حضور جناب حجت الاسلام المسلمین استاد قیوم استفاده بکنیم. ایشون عضو هیئت علمی جامعه المصطفى العالمی هستند و در باب این مباحث صاحب تألیفات و آثاری هستند. سلام عرض بکنم خدمت جناب استاد قیومی. جناب استاد اگر نکته هست بفرمایید تا بحث رو انشالله پیگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت شما و شنوندگان ارجمند این برنامه سلام عرض میکنم.
سلام
عرض میکنم. بحث ما در رابطه با چگونگی و دیدگاه کلی ادیان ابراهیمی و خصوصا اسلام در رابطه با جهان پس از مرگ بود. عرض شد که این دیدگاه تأکید میکنه بر بقاء شخصی، یعنی همین هویت ما به همین شکل میمونه. مفهوم کلیدی که قرآن در این رابطه بیان میکنه بحث رجوع به سمت خداست. انا لله و انا الیه راجعون و موارد بسیار زیادی که از این مفهوم یا مفاهیم مرتبط استفاده میکنه. برگشت به سمت خدا، این برگشت به سمت خدا در واقع از اول خلقت انسان شروع میشه، حتی شاید قبل از خلقت این دنیاییمون. بعد این دنیامون یه مرحله دیگه هست، مرگ یه مرحله دیگه هست، برزخ و همینطور این سلسله مراتب میره. و این رجوع الالله در واقع کشف معرفت، کشف واضح‌تر و رفع حجاب نسبت به حقایق آسمانی و ذات پروردگار، یعنی معرفت
کامل‌تری پیدا کنیم. آقای دکتر، حالا ضمن اینکه تشکر میکنم مقدمه رو فرمودین، به نظر میرسه خود این مفهومی که فرمودین رجوع تنها گویای مسئله حیات پس از مرگ نیست، میخواد از حقایق مهمتری هم پرده برداره. یعنی صرفا به معاد توجه نداره، صرفا به حیات پس از مرگ توجه نداره. اتفاقا وقتی مسئله رجوع مطرح میشه اتفاقا به مبدأ هم توجه داره، به حقیقت انسان هم اشاره داره. همینه که فرمودین این نکته رو
درست میفهمید. بله همینطوره که مفاهیم مرتبط عرض کرده بود قبلا که مثل مفهوم رجعا، مثل مفهوم سیرورت الالله تسیر الامور یا منتها، همه به سمت این نهایت دارن حرکت میکنند و این حرکت گام به گام داره پیش میره. در این حرکت انسانی که یه حرکت آگاهانه و اختیاری هست، شاید با بسیاری از موجودات این عالم فرق کنه، حرکتی که همه موجودات دارن در این عالم، حرکت در واقع این آگاهی که بشر داره و اختیار رو ندارند، تعریف شده وجودشون تا یه سقفی میتونن برسن. سقفی برای وجود انسان نیست و خداوند راه او را باز گذاشته به سمت بی‌نهایت و قدم به قدم در واقع در این مسیر میتونه پیش بره و راه رو در واقع کشف کنه. در این عالم انسان مختارانه و آگاهانه داره این مسیر رو طی میکنه. این عرض شد که مایزه انسان با بسیاری از موجودات دیگر هست، بسیاری از حیوانات و گیاهان و مخلوقات دیگه الهی هست. این چیزیست که در قرآن از این تعبیر میشه به کرامتی که خدا به انسان داده.
بله.
ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه. این خیلی تعبیر قشنگیه، زیباییست که میگه ما انسان رو گرامی داشتیم، به او کرامت بخشیدیم. این کرامت همینه که خودش بیاد مختارانه با توجه و چشم باز راه سعادت رو به دست بیاره. بله. و چون ما این راه سعادت رو نمیدونیم و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، ما چون آنچه که با ما ارتباط داره در آینده و برای زندگی آیندهمون مفیده اطلاع نداریم، خداوند این اطلاع رو به وسیله انبیا و اولیا به ما رسوند.
بله.
متن مقدس یعنی قرآن و سنت در واقع حاوی این حقایق هست.
بله.
این که انسان بیاد در این مسیر با این راهی که خدا به انسان نشون داده رشد کنه و به سمت تعالی پیش بره، این بزرگترین کرامتی است که خدا به انسان بخشیده. و تمام عالم رو، چه حقایق بری یعنی در خشک و چه حقایق بحری در دریا رو در اختیار انسان قرار داد و انسان رو بر بسیاری از موجودات برتری داد تا اینکه بتونه این راه رو طی کنه و رشد کنه و به سمت بالا در حرکت باشه. این همون تعبیر دیگه ایست که کرامت خدا. پس در واقع این رجوع الالله همون تکریم خداونده که انسان داره. در مراحل رجوع الالله، برگشته به سمت خداوند، این عالم بسیار تعیین کننده است. یعنی عالم دنیا، عالمی که ما درش به سر میبریم، عالم که درگیری قوای خیر و شر، شهوات و آنچه که عقل به انسان میگه، اینا درگیر هستند که انسان بتونه در این درگیری ها مسیر درست رو بره و ارزش خودش رو و اون بزرگواری که خدا به او مرحمت داشته بتونه در واقع به منصه ظهور برسونه.
یعنی اختیاری بودن این باید اینطور محک بخوره با این ظرفیت.
بله.
دنیایی.
بله بله.
به فرمایش جناب عالی، ما اگر پرسشی مطرح بشه این که اسلام و قرآن چه چیزی را برای حیات پس از مرگ انسان قائل، میگیم مراجعه و رجوع به خداست. این رجوع به خدا و متعلق این رجوع ارزش در نهال انسان رو در نهال نشون میده که این خودش یک مسئله مهمه. و انسان چجور این ارزشش به منصه ظهور میرسونه و میتونه این اثبات بکنه؟ وقتی که از این در نهال امور دنیوی بتونه عبور بکنه و خودش رو در این محک قرار بده، این اصلا میتونه اون فضیلت رو تعیین بکنه.
احسنتم. و کارکرد اصلی شریعت که در قالب متون مقدس به ما ارائه شده همینه که انسان رو در این دنیا به گونه‌ای حرکت بده، سوق بده که او را برای عالم بالاتر کاملا مهیا بکنه.
درست.
تعبیری که در این آیه است، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی تمام وجود ما رو در مسیر عبودیت قرار بده.
بله.
ما خودمون اگه باشیم فراموش میکنیم و اطلاع نداریم. شریعت میاد تمام وجود ما رو در این مسیر قرار میده. من یه توضیح مختصری در این رابطه عرض کنم.
بله.
جلسه گذشته در توضیح این آیه از سوره عصر،
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یه بیانی رو عرض کردم در معنای صالحات، چون صالحات جمع محلا به الف لام، یعنی تمام کارهای خوب رو باید انجام بدند.
بله.
تمام کارهای خوب انجام دادن یکیش به نیت بود که قبلا عرض کردم، نیت این داریم که همه کارهای خوب انجام بدیم. یه نکته دیگه ای که اینجا قابل ذکره اینه که ما تمام وجودمون باید به سمت خدا باشه و به سمت عالم آخرت و به سمت سیر کمال باشه. یعنی هم در بخش روانشناسا میگن وجود انسان در درون خودش سه ساحت داره، حالا بنابرای تفسیر، ساحت امور اندیشهی و عقلی، ساحت امور احساسات و عواطف، و ساحت اراده و عمل.
بله.
و کردار ما در هر سه ساحت باید در مسیر رشد باشیم.
بله.
هم احساسات عواطفمون، اینا هم خیلی جدیه، فقط عقل نیست، فقط معقولات نیست. ما فقط اینطور نیست که باید یه حقایق رو باور داشته باشیم، باید نسبت به این حقایق جدیت به خرج بدیم، عاطفه نشون بدیم، که این در تعبیر شرعیش حب و بغضه.
بله.
ما باید نسبت به خدا، ولایت الهی و ولایت اولیاء الهی که از جانب خدا اومده، تولی داشته باشیم و پذیرا باشیم، و نسبت به دشمنان باید چیز باشیم؟ تبری داشته باشیم. اتفاقا این تولی و تبری از اون اعمال چند لایه است. بله. یعنی بعضی از اعمال لایه های کمی داره، یک ظاهره است، اما بعضی از این اعمال یه لایه های عمیقی داره که میتونه بسیار انسانو در جاهای مختلف در انسان به اصطلاح نفوذ کنه و تأثیر گذار باشه. و به این خاطر هست، به خاطر این اخذ ولایت هست که بحث شفاعت در واقع مطرح میشه. خلاصه این که شریعت یکی از کارهایش اینه که انسان رو به تمامه در مسیر تعالی و کمال و کار مناسب با عالم آخرت، عالم بعد از این مرگ و از این دنیا قرار میده.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. ما یک فرصت بگیریم بعد باز توضیحاتی هست و سوالات این شما عرض خواهم کرد. الله 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 الله
فرجام شناسی و آخرت گرایی با کارشناسی دکتر محمد باقر قیومی. در برنامه رواق معرفت
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. از اینکه با ما همراه هستید تشکر میکنم. ما مسئله عالم پس از مرگ رو با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین مصطفی قیومی پیگیری میکنیم. یک سری مفاهیمی توی حوزه معارف اسلامی هست که جناب استاد اونها رو تعمیل میکنن و تصویری رو که در اسلام از مرگ و حیات پس از مرگ در اصل بیشتر مطرح هست و فرجام انسان رو رقم میزنه و با تبیین این مفاهیم و برخی از ابهاماتی که ممکنه در این حوزه باشه و رفع ابهامها جناب استاد پیگیری میکنه. جناب استاد فرمودید ما در جریان رجوع الالله و اینکه ما بخوایم برگردیم به عالم، این تفاوت بین مبدأمون، یعنی اینکه ما از یه جایی بودیم بعد دوباره آمدیم جایی و دوباره میخوایم مراجعه کنیم و برگردیم، و اتفاقا این رجوع باید از بستر دنیا و اون ابتلاعات و اتفاقات رقم بخوره. کنار این ماجرا ما شریعت هم داریم، یعنی ما ضمن اینکه دنیا به عنوان یک ظرف برای عبور ما و در این حال محک خوردن ما اتفاق افتاده، یک بال ماجرا هم خود شریعت هست، یعنی دنیایی پیش روی ما قرار گرفت که نسخه عملیاتی و در این حال اجرایش هم توی شریعت مطرح شد تا انسان ضمن ابتلاعات. حالا این آیه که فرمودین علامه زیلش خیلی جالب میاد جمع میکنه، میگه ما بالاخره ابتلاعات، ما یه ابتلا به امور دنیوی داریم مثل بیماری و مرگ و مسائل اینجوری که باش محک میخوریم. یکی از اون حوزه های ابتلاعات ما هم شریعته، یعنی باید و نباید های الهیه که ما باید بپذیریم، یا همونطور که امور تکوینی و بلاهای طبیعی رو باید بپذیریم و در این حال باش محک میخوریم، شریعت هم یکی از اون مسائلیه که باش محک میخوریم. این پذیرفتن یا نپذیرفتنش نتیجهش میشه اینکه آیا ابدیت ما و سعادت ما رقم میخوره. و اون رجوع درستی هست، هرچند همه ما به تعبیر جمله این رجوع داریم، ولی این رجوع آبرومندانه و رجوعی که بالاخره اون کرامت انسانیمون اثبات بشه و به منصه ظهور برسه یا خیر. حالا در این باب باز اگر نکته هست بفرمایید، یا وارد فضای این که بالاخره ما این مرگ رو تو این فضا چجور میتونیم و عالم پس از مرگ رو توجیه بکنیم.
من ابتدای نکته عرض کنم که شریعت معنای وسیع‌تر از باید و نباید هاست. باید و نباید یه بخشی از شریعته.
بله.
همونطور که حضرت عالی فرمودید مبدا و معاد اینجا بر هم منطبقه.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی یه نکته بسیار ظریفی رو در ابتدای سوره هود در جلد 6 المیزان مطرح میکنه. در اونجا بیان میکنه که شریعت به نوعی ما رو به سمت توحید میرسونه. این توحید فعل ماست، حقیقتی است که ما باید به او واصل بشیم.
بله.
به سمت تراز توحید که یه مؤمن باید به اونجا برسه، یعنی به اونجا برسه که این حقیقت رو درک کنه که عالم یک مبدأ و یک وجود مؤثر بیشتر نداره. خب این یک بالا آمدن، یک فرارفتن. شریعت در دین مبین اسلام یه فرق فاحش و ماهوی با شریعت در ادیان پیشین حتی در ادیان ابراهیمی داره، و اون این که شریعت همه جانبه هست، فقط باید و نباید نیست. آه. مثلا دین بنی اسرائیل یهودیت که از ادیان الهی است، اونجا تمرین شریعته به این معنا که خود شریعت اصالت داره، دین پرشریعتیه. اما در اسلام همون شریعت هست اما در زیل توحید. ولی زیر شما نگاه میکنید به آیات قرآن، میبینید هر جای یه مسئله فقهی، یه مسئله حکم الهی مطرح میشه، اینو به وسیله تربیت توحیدی در هم میپیچه، در اطرافش مباحث توحیدی و تربیت توحیدی مشاهده میشه.
بله.
شما مثلا در ماجرای قربانی میبینید که میگه ولا ولکن ینالو هر تقوا منکم، در ماجرای صلات میگه، نماز میگه اقیم صلات لذکری، یعنی همیشه احکام فقهی همراه هست با یک سری امور تربیتی و توحیدی.
بله.
و این بسیار مهمه که انسان برای اینکه به سمت در این دنیا به سمت خداوند حرکت کنه، شریعت داره او رو به نحو تمام عیار رشد میده.
بله.
کارکرد عمل
او رو بالا میبره.
بله بله. بله. عمل در اینجا، مسائل فقهی در اینجا برای اینی که انسان روش بده به سمت خدا، یعنی اصالت اولی نداره.
آه.
این به این معنی نیست ما بخوایم عقب نشینی کنیم، اینا جز دین نیست، اینا جز دینه، ولی اینا فرعه، کارایش اینه که اون اصل رو برای ما چکار کنه،
یعنی انسان با کنه. عبودیت برسونه که بله. مقصود خوبه.
یه تعبیری در این آیه هست که میگه الیهی از عدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح انسان از زمین بلند میکنه، اما سلوک به وسیله اون صعود و در واقع پرواز به وسیله چی هستش؟ به وسیله عقاید حق و در واقع کلمه طیب هستش. پس در واقع شریعت حقیقی اسلام ما رو داره همه جانبه رشد میده. این رشد همه جانبه خیلی اهمیت داره. این بود من عرض کردم یه نگاه جدیدی به اون معنای اون واژه از صالحات و عمل و صالحات. یعنی انسان در تمام وجوده و در تمام شراشر وجودش و در تمام ابعاد وجودش باید عمل صالح انجام بده، فقط در مسائل مربوط به عمل فقهی نیست. همینجا که داره کار عمل فقهی انجام میده،
همین هم باید در راستای اون،
بله، همینجا داره یه کار معرفتی انجام میده، همینجا داره یه کار، یعنی تمام ابعاد وجودی انسان اینجا درگیر میشه.
بله.
و این کار کرد از برای شریعت به نظرم خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. اگر به این موضوع توجه کنیم، این رشد خیلی به مراتب بهتر اتفاق میفته.
بله. پس در مجموع جناب استاد، ما مواجه هستیم با دو نوع مواجهه با شریعت و دنیا در این حال برای اون ابدیت. این اگر اون ابدیت انسان مواجه بشه با پذیرش شریعت، عمل به شریعت، در این حال اون قابلیت ها و ظرفیت های لازم رو پیدا میکنه تا ابدیتش به اون در این حال هدف که خود رجوع الله و در این حال اون سیرورت و اون سلوک و اون شدن هست محقق بشه. و اگر اینجور نشه، این ابدیته و عالم پس از مرگ در راستای خلاف این ماجرا و این رجوعه، هرچند رجوع اتفاق میفته ولی ماهیتش و ویژگیاش قطعا فرق میکنه با اون. و این همه در ارتباط خود دنیا و مواجهه ما با امور دنیاوی و شریعت در این حال وابسته است.
به نظر من اون تکریمی هم که در اون آیه اومده ولقد کرمنا بنی آدم، یه مرتبهش این بود که انسانو بهش قدرت داد بر تمام موجودات ماسوای خودش تسلط داره، چه امور براری چه امور بحری تو این
عالم. قبل العمل اصلا، قبل از
بله، انسان که از راه اختیار بتونه رشد کنه. یه بخش دیگه تکریم که خیلی اهمیت داره، نشان دادن راه سعادت از طریق شریعته، یک شریعت همه جانبه.
امید.
شاید من گام میکنم که ما در بحث شریعت یک کمی کوتاهی کردیم. گستردگی شریعت به تمام وجود انسان، این چیزیست که بعضن مغفول واقع میشه. ما فقط شریعت در باید و نباید مسائل فقهی خلاصه میکنیم، نماز رو این بخونیم، حج رو این کار بکنیم، اما شریعتی که قرآن داره بیان میکنه، روایت اهل بیت به ما بیان میکنه، شریعت همه جانبه است که این اعمال در واقع زمینه هست که انسان رو رشد بده.
یه بتونی داره یا بطنی داره که اون هدفه، اون گوهره و باید اتفاق بیفته.
بله.
و خب قطعا این ابزارشه، این قالب و این شکل در این حال بخواد مهیا بکنه اون حقیقت رو و بتونه انسان
و اینا اصلا جدا نیستند.
بله.
یعنی این یه عمل صرف نیست. من یک کتابی رو نگاه میکردم، روایات در رابطه با فقه رو جدا کرده بود، جمع کرده بود، این روایات روح نداشت.
بله.
چون از ما قبل و ما بعدش زده بود. وقتی خود روایت اهل بیت رو نگاه میکنیم، وقتی آیات رو نگاه میکنیم در بحث های مربوط به فقهی، میبینیم که پیچیده هست با مسائل تربیتی و مسائل توحیدی تا نشون بده که این عمل رو وقتی که داره بیان میکنه، فقط این عمل نیست، این عمل نقشش در رشد انسان، رشد همه جانبه انسان چیه؟
خیلی ممنون آقای دکتر. در کنار این رجوع که فرمودید انا لله و انا الیه راجعون، از این واژه استفاده میشه، ما این واژه دیگه که باش مواجهیم واژه توفی هست و این که بالاخره افراد متوفی میشن یا به تعبیر قرآن، این هم به نظر میرسه از اون واژه هایی هست که در راستای همین واژه رجوع معنا پیدا میکنه. حالا اگر نکته هم در این باب هست مطرح بفرمایید.
واژه توفی در واقع در قرآن الله یا توفل انفسهی نموتها مربوط به زمان مرگ انسانه. مرگ مدخل و ورودی به عالم آخرت، عالم پس از اون، یعنی ما این دنیامون که تمام میشه مدخلش در واقع مرگ و دارای اهمیت بسیار زیادیه. در نگاه قرآن این یکی از مهمترین مراحل رجوع الالله مرحله مرگه که ازش تعبیر میکنه به ملاقات خدا، انک کادهون الاربک قدهن فملاقی، یا یه جایی به یهود میگه که اگر شما ادعا میکنید که رابطتون با خدا رابطه محبتیه، محب و محبوبه، خب پس تمنی موت کنید، آرزوی مرگ کنید اگر راست میگی، فتمنی الموت ان کنتم صادقین. این که مرگ ملاقات خداست، یه مؤمن باید در آرزوش باشه و بسیار بسیار اهمیت زیاد داره. خب این نگاه با نگاه رایج که مرگ رو تلخ میبینه کاملا متفاوت. قبلا این صحبت مطرح شد که مرگ در واقع به تعبیر قرآن بازگشودن چشم انسان و معرفت بیشتر و رفع حجابه. کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خب این امر مربوط به معرفت. حالا آیا کسی ممکنه در همین دنیا به این توانایی برسه، به این توانش واصل بشه یا نمیتونه برسه؟ اگه معرفته، کسانی امکان داره که در همین دنیا ژرفای معرفت پیدا کنن و به اونجا برسن، کما اینکه این سخن از مولا علی علیه السلام مطرح شد، لو کشف القطاع مزدت تو یقینا. حالا در مرگ چه اتفاق میفته؟ همون تعبیری که شما از قرآن فرمودید، توفی. توفی یعنی ترجمه کردن یعنی اخذ به تمامه، البته با یک سختی، با تفاعلی سختی داره.
ما در قرآن شدتی هم درش هست.
بله بله شدتی هست. در قرآن ما چند نوع توفی داریم. اینها برای اینه که به ما بفهمونن توفی مرگ چیه، ما رو نزدیک کنند به سمت مرگ. مرگ چه حقیقتی؟ یکیش همین آیه است که از آیه پرمودید دو نوع توفی رو مطرح میکنه. یکی مرگ و یکی خوابه. اینا رو کنار هم قرار میده. در سوره زمر آیه 42 میفرماد الله یتوفل انفسهی نموتها، یعنی وقتی که زمان مرگ نفس، مرگ جان انسان برسه، خدا تمام انسان رو اخذ میکنه. والتی لم تمت فی منامها، اونی که نمیمیره در خواب هم همین اتفاق میفته. لذا خواب حالا به حد مرگ توفی تام نیست، یه توفی ناقص. اگر ما توجه بکنیم به حقیقت خواب، میتونیم یواش یواش راه پیدا کنیم به سمت معنای مرگ. نوع سومی هم توفی در قرآن هست که ازش تعبیر میکنه به رفعه، در مورد حضرت عیسی علیه السلام. در مورد حضرت عیسی علیه السلام تعبیر میکنه که متوفی که الی، خداوند متعال در میان دشمنانی که برش تاختن میخواستن اینو بکشن، داره که از قال الله یا عیسی، در سوره آل عمران آیه 55، یا عیسی اینی متوفی که و رافع که الیه. این توفی عبارت از اینه که او رو به سمت خودش رفع کرد. این رفع مرگ نیست. بعضی ها از این آیه و یه آیه دیگه هم هست، لما توفیتنی، استفاده کردن که حضرت عیسی علیه السلام از دنیا رفته و مرده، مجددا در آخر زمان رجعت میکنه. چرا؟ چون از این واژه توفی استفاده کردن، در حالی که توفی اهم از مرگه. این نوع سوم توفیه. که عبارت از رفع به سمت خداوند. حالا حقیقتش چیه شد ما نتونیم حقیقتشو به راحتی بیابیم، ولی قرآن داره اینها رو کنار هم به ما چیکار میکنه؟
در کنار هم میکنه.
نکته اینجاست که انسان وقتی در مرگ خدا رو ملاقات میکنه، چون خدا تمام او رو در اختیار میگیره، اونجا که میگه ملاقات میکنه، این توفی و ملاقات تلازم داره با هم، دروی یک سکه است. اونجا گفتش که انک کادهون الی ربک کتهن فملاقی، شما ملاقات میکنی خدا رو در مرگ. اینجا میگه که در مرگ توفی اتفاق میفته، این توفی یعنی خداوند شما رو میگیره. حالا خداوند شما رو اخذ میکنه، خود این چند شکله که در بیت قرآن گاهی هستش که این به وسیله ملک الموته،
درست،
گاهی خود ملک الموت نیستند، واسطه های دیگری هستند، یعنی فرشتگانی که اعوان فرشته مرگ هستند، که توفت و قرآن تعبیر میکنه در بعض از موارد توفت و رسول اونا. این رسول یعنی فرشتگانی که اعوان و انصار حضرت
اسرائیل
یعنی ملک الموت هستند،
مأموران قبض
حال. بله بله. و این نکته باز بعضی از بزرگان ما اهل معرفت و معنا توجه دادن که ما با این حقیقت یعنی حضرت اسرائیل ملک الموت به زودی ارتباط خواهیم که پیدا کرد. چقدر خوبه که در فکرش باشیم، با او ارتباط داشته باشیم. خیلی از بزرگان کارهایی که میکردن به خاطر به اصطلاح اینکه لحظات مرگ با حضرت اسرائیل ارتباط خوب بتونن بگیرن، از قبل زمینه های آشنایی خودشون رو با حضرت اسرائیل بیشتر میکردن.
بله، خیلی تشکر میکنم جناب استاد قیومی از حضورتون در برنامه. امیدواریم این نکاتی که طرح میشه از حوزه معارف اسلامی بتونه کمک بکنه ما آمادگی بیشتر انشاءالله به جهت علمی و عملی پیدا کنیم که مواجهه واقعا درست و آن چیزی که شایستگیش رو هست پیدا بکنیم و با عالم پس از مرگ و فرجاممون خیلی جدیتر مواجه بشیم و اون رو جدیتر تلقی بکنیم انشالله. تشکر میکنم. ما در این برنامه به بحث رجوع و مسئله توفی از سلسله کلیدواژه ها و مفاهیم کلیدی در حوزه معنای در این حال و تفسیر پس از مرگ در حوزه معارف اسلامی پرداختیم و امیدواریم در برنامه‌های آتی هم شما ما رو همراهی بفرمایید. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساق.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمة والدا فهل تعلمون له من نظیر.
حقیقت جاودان. بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.